بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة و السلام علی خاتم الانبیاء و اشرف المرسلین، حبیب اله العالمین ابی القاسم محمد. و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین المکرمین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. اللهم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعه و فی کل ساعه، ولیم و حافظم و قائدم و ناصرا و دلیلم و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. شب اول ماه محرم، خدای متعال رو شاکر و سپاس گذاریم توفیق عنایت کرد امسال هم بمانیم و محرم رو درک کنیم. اهمیت ماه محرم رو واقفید، چه آثار و برکاتی در زندگی ماها دارد، از این جهت شاکریم. آغاز عرائزم یادی کنیم از همه درگذشتگان، بزرگان، عزیزانی که بودند سالهای گذشته اما امسال جاشان خالیه، محرم امسال رو درک نکردند. پدرانتون، مادرانتون در محافل و مجالسی که بار معنوی داره، مقدس و ارزشمنده، حتما به نوایندگی از درگذشتگانتون یادی کنید و ذکری بگویید. انشاءالله روح همشون از این محفلمون شاد باشد. شهدای سرفرازمون امام راحل اعلی الله مقامه الشریف و همینطور اموات عزیزانی که در این هیئت زحمت میکشند، خادمین امام حسین علیه السلام و همینطور بانی این حسینیه شریف مرحوم حاج عوض کلاهی رحمت الله علیه، همه رو شاد بفرمایید. صلواتی قرا ختم بفرمایید. ایامی که به سید الشهدا حسین ابن علی علیه السلام تعلق دارد، این ایام از یک تقدس و ارزش فوق‌العاده‌ای برخوردار است. اگر امروز در فرهنگ ما، در عملکرد ما شیعیان اهتمام بیشتری نسبت به محفل و مجلس امام حسین علیه السلام می‌ورزیم، به واسطه روایات و احادیث بیشماری است که از امام حسین علیه السلام و اهل بیت علیه السلام به ما رسیده. در واقع اگر امروز ماها نسبت به ابا عبدالله ارادت بیشتری ابراز میکنیم، چون در روایات تأکید بیشتر صورت گرفته. من گمان نمیکنم از خود پیغمبر عظیم الشأن اسلام تا سایر اهل بیت در حدی که راجع به ابا عبدالله تأکید شده است، راجع به سایر ائمه تأکید شده باشد. عمده ترین روایت خواهم از رسول خداست. اون روایت معروف ان الحسین مصباح الهدى و سفینه النجا، حسین چراغ هدایت و کشتی نجات هست، این از خداست. خدای حسین این رو در عرش بزرگ با خط قرمز نوشته بودند و پیغمبر اکرم می‌فرماید شب معراج من این جمله رو در عرش خدا دیدم که ان الحسین مصباح الهدى و سفینه النجا. خب این تأکید است که شماها رو اینجا کشونده. نسبت به سایر اهل بیت علیهم السلام هم ارادتمندیم، اما کدامین از اهل بیت رو میشناسید که محفل و مجلسش اینقدر باشه کوه؟ این اثری است که خدای متعال بر کار امام حسین مترتب کرده. چقدر اشتباه میکنند، خطا میکنند اونهایی که این تصور رو دارند و این تصور رو هم القا میکنند که مثلا ما روحانیون و مبلغین مجلس امام حسین رو رونق میدیم و بزرگ میداریم، عزیز میداریم. اصلا اینجوری نیست، به هیچ وجه این صحت نداره. این کار خداست، این اثری است که خدای متعال بر کار ابا عبدالله مترتب کرده. خیر و برکت و کرامت و لطف و مرحمت در مجلس امام حسین علیه السلام بسیار است و اینها موجب شده است که این چنین جوانهای ما، بزرگترهای ما، زنهای ما، بچه‌های ما همه اقبال کنند به محفل و مجلس ابا عبدالله. چه هزینه‌های گزاف و گسترده‌ای که در این ایام صورت می‌گیره و به حقم صورت می‌گیره، چون هزینه برای امام حسین علیه السلام هزینه برای اسلام است. محافل و مجالس امام حسین رونق بخش و حافظ مبانی دین مقدس اسلام است. آثار و برکات بسیار، واقعا یکی از پناهگاه‌های جامعه اسلامی محفل و مجلس اهل بیت خصوصاً امام حسین است. در این وانفسایی که شما عزیزانم میدانید، میگن حدود 99% از افراد جامعه ضعف اعصاب دارند. حالا اون تعبیر جنون شاید یه مقداری اغراق باشه، ولی ضعف اعصاب اغراق نیست، واقعا به واسطه مشکلاتی که وجود دارد و دغدغه ها و گرفتاری ها واقعا اینجوریست. اکثریت مردم و جامعه امروز مبتلای به ضعف اعصابند و از همین جهت امروز یکی از نیازهای جدی جامعه، مأمن و ملجأ جامعه دو چیز است، یکی اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام، یکی هم قرآن کریم. این دوتا به عنوان پناهگاه جامعه اسلامی و انسانی مطرحند و نقششون رو ایفا میکنند، چون در مجلس امام حسین علیه السلام انسان به آرامش میرسه، اصلا یک حال و هوای دیگری است. شما گاهی دقت کردید اون چایی که در مجلس امام حسین میل میفرمایید خیلی متفاوته با اون چایی که در مجالس دیگر میل میکنید یا در منزل. اصلا یک رنگ و بوی دیگری داره، یک طعم دیگری داره، چون به نام امام حسین طبخ شده. بقیه امورات هم همینطور است. اونقدر کرامت ها، اونقدر فضائل مردم دیده اند از ابا عبدالله بدون اینکه کسی اونها رو تشویق کنه محفل و مجلس امام حسین رو رونق میدند. یکی از بزرگان نقل میکنه، آیت الله مظاهری که مستحضرید استاد اخلاق حوزه های علمی کشور است و رئیس حوزه های علمی اصفهان، این بزرگ علم و معرفت و اخلاق، ایشان می‌فرماید که یکی از علما و بزرگان در نجف اشرف مدتی مبتلای به بیماری سختی شد، به گونه ای که خب هرچه دوا و درمان می‌کرد درمان نمی‌شد. اون زمان اینجوری بود، تب‌های مزمن ماندگار و خطرناک بسیار بود. خب طبابت هم هنوز اون رشدی که امروز دا داره نداشت. از همین جهت خیلی از همین بیماری های ساده اینها مرگ و میر رو آمارش رو بالا می برد. ایشون میگه تب سختی وجودم رو گرفته بود. دوستان من گفتن که فرصتی پیش آمده، ما میخواییم بریم کربلا، شما میایید با ما بریم کربلا؟ گفتم که خب من خیلی علاقه مندم اما نمیتونم، بیمارم، شماها اذیت میشید من با شما بیام. گفتن مشکلی نیست، شما اراده کنید میبریم شما رو. من هم خب خیلی علاقه مند بودم، راه افتادیم با زحمت بسیار. خب اون زمان مسیر ورود به کربلا از مسیر کنار قبر حضرت حر علیه السلام بود. اوائل هم ما کربلا می رفتیم از همون مسیر می رفتیم، بعدن به خاطر مسائل ناامنی مسیر عوض شد. یعنی حضرت حر دو مرتبه زیارت می شد، یکی موقع ورود به کربلا، یکی هم خروج از کربلا، که این هم یک رتبه است واقعا برای ایشان. فرماید که وقتی وارد حرم حضرت حر شدیم، اونجا داریم که ایشان میفرماد که دوستان من، رفقای من گفتن که آه ما بریم یک خریدی انجام بدیم و کاری داریم در شهر انجام بدیم، بیایم بعد با هم بریم کربلا. میگه من گوشه حرم دراز کشیده بودم تا اینکه دیدم یک زن روستایی، یک زن محلی با همه سادگی آمد، این شبکه های ذریح حضرت حر رو به دست گرفته بود، گریه می کرد و این گونه خطاب می کرد به جناب حر که یا کاشف الکرب ان وجه الحسین اکشف کربی به حق مولا کل حسین. میگه اونقدر گفت و با معرفت گفت، من دیدم ایشان با آرامش از حرم رفت، احساس کردم این زن نتیجه گرفت. بعد با خودم گفتم که تو در محضر این آقا باشی، در تب و بیماری و درد و رنج بسوزی. میگه خودم رو با زحمت رسوندم کنار ذریح مطهر و شبکه ها رو گرفتم و با دل شکسته گفتم آیان. ایشان از علماء بزرگوار، اینجوری نیست که از هر کسی نمیشود این قضایا رو نقل کرد. فرمود که تب رفت، بیماری رفت، سر پا شدم. دوستان آمدن تعجب کردن، گفتن چی شد؟ گفتم آقا شفا داد به اذن پروردگار، به لطف پروردگار. حضرت حری که دقایقی بیشتر با امام حسین علیه السلام نبوده، خب ببینید خود ابا عبدالله چه ها میکنه. مردم نتیجه گرفتند، مردم اثر دیدند که این چنین اقبال میکنند. حد اقلش اون ملجع و مأمنی است که در مجلس امام حسین علیه السلام برای ماها ایجاد میشه، اون آرامش، اون طمأنینه، اون رفتن استراب ها، نگرانی ها. این خیلی برکته، این خیلی نعمت بزرگی. انشاءالله حیاتی باشه من شبهای آینده در اهمیت ولایت و امامت و ارتباط با اهل بیت به تفصیل عرض خواهم کرد. اما چون اولین شب محفلمون هست، من یک اشاره مختصری کنم به یکی دیگر از مأمنها و در واقع اون پناهگاه هایی که یه مقداری من و شما و جامعه ما راجع به این پناهگاه کمتر اقبال داریم. به این واقعا یک ضعفه، یک ضعف بزرگی هم هست، با اون قرآن کریم است. من امروز صبح در جمع طلاب عزیزمون راجع به این موضوع تأکید کردم، اشاره کردم. امشب هم به عنوان مقدمه بحث‌های شب‌های آینده یک اشاره کنم که من از خدا بخوام بتونم حق مطلب رو راجع به این مطلب ادا کنم، چون اعتقادم اینه که یه مقداری فاصله زیاده بین ما و قرآن کریم، حقیقت قرآن، بطن قرآن، اونجایی که مقام معظم رهبری هم تأکید دارند ارتباط با قرآن باید یک ارتباط معنوی باشد، یک ارتباط بطنی باشد. یعنی صرف روحانی و ظواهر قرآن کفایت نمی کنه. اگر این اتفاق بیفته قطعا این آرامش و امنیت ایجاد می شود تو این بحران و گرفتاری هایی که وجود داره. یک پناهگاه خوبی است، واقعا آرامش بخشه. پیغمبر عظیم الشأن اسلام میفرماید که اذا التبست علیکم الفتن، وقتی که فتنه ها به سمت شما میاد، یعنی گرفتاری ها به سمت شما میاد، مشکلات میاد، که قطع اللیل فی الظلمات، مثل اون لحظه از شبهای تاریک و ظلمانی، یعنی احساس میکنید تو ظلمتید، احساس میکنید توی تاریکی قرار گرفتید، فعلیکم بالقرآن، پیغمبر میفرماد بر شما باد به قرآن، به قرآن رجوع کنید، قرآن بخوانید، متوسل به قرآن کریم بشید، این برای شما آرامش بخشه. فإنه شافع مشفع، شفاعت کننده است که شفاعتش پذیرفته می شود، و حامل مصدق، نفرین کننده است که نفرینش هم تصدیق می شود. سفارش رسول خدا اینه که ما تو گرفتاری ها به قرآن مراجعه کنیم، وقتی شرایطمون سخت میشه به قرآن متوسل بشیم. یه مقداری توی جامعه ما جا داره راجبش تأکید بیشتر بشه، اینکه یکی از مهمترین کتابهای علمی ما با مضامین عالی قرآن کریم است. واقعا هنوز قطره از این دریای با معرفت و گسترده نچشیده ایم. اینکه خدای متعال در قرآن میفرماد ولا رتبن ولا یابسن الا فی کتاب مبین، رتب همون رطوبته، یابس هم معنی خشکیه، یعنی هیچ تری و هیچ خشکی وجود ندارد مگر اینکه در قرآن آمده، یعنی از سیر تا پیاز، یعنی هر آنچه شما بخواهید. قرآن یک گنجینه گرانبهایی است آقایان، خدا شاهد اگر از صدر اسلام تا به امروز فرهنگ جامعه اسلامی یک فرهنگ قرآنی بود، ما در طول این تاریخ خونبار شاهد این همه ظلم و جنایت و بی‌بندوباری نبودیم. از قرآن فاصله گرفتن که این همه جنایت شد، از قرآن فاصله گرفتن که این همه فساد شد، از قرآن فاصله گرفتن که کربلا به وجود آمد، شب 19 ماه مبارک رمضان به وجود آمد. اینا ثمره فاصله گرفتن از قرآنه. میگن یه وقتی یکی از این آقایانی که ظاهرن دیوانه اما حقیقتن عاقل، دیوانه نمای عاقل، ایشان آمد نزد معاویه. معاویه خب مقداری با ایشان گفتگو کرد و بعد یه دفعه بحث قرآن شد. معاویه به این شخص که بهلولی بود در واقع در عصر خودش گفت که قرآن بلدی بخوانی؟ گفت خب بله بلدم بخوانم. معاویه گفت خب بخوان ببینیم. این آقا شروع کرد سوره نصر رو خوند، بسم الله الرحمن الرحیم، اذا جاء نصر الله والفتح و رأیت الناس یخرجون فی دین الله افواجا. تا گفت یخرجون فی دین الله، معاویه یه دفعه به وجد اومد، احساس کرد که حالا مچشو میخواد بگیره. گفت تو که اشتباه خوندی قرآن رو. گفت کجاش اشتباه خوندم؟ گفت خوندی یخرجون فی دین الله، در حالی که اصلش یدخلونه هست. معنای این سوره اینه که وقتی فتح و پیروزی میاد، شما میبینید مردم فوج فوج دسته دسته به سمت دین خدا میگروند. یدخلونه فی دین الله افواج. گفت شما خوندید یخرجونه، یعنی مردم فوج فوج از دین خدا خارج میشند. این آقا پاسخ زیبایی داد به معاویه، به در واقع معاویه رو کوبید. گفت جناب معاویه، این ید خلونه فی دین الله افواجا مربوط به عصر پیغمبر است، زمان رسول الله بله ید خلونه فی دین الله، ولی زمان جناب علی یخرجونه من دین الله. اگر مثل توی حاکم باشد، مردم به جای این که فوج فوج دست دست به سمت دین اسلام بیایند از دین اسلام خارج می شوند. این همان است که من عرض کردم خدمتتون که اگر فرهنگ قرآنی نباشد، اگر مفاهیم و معانی قرآنی حاکم نباشد، می بینید هر آنچه که در تاریخ اسلام رخ داده، ظلم ها، جنایت ها، مفاسد، از قرآن فاصله گرفتند که توانستند کربلا رو به وجود بیارند و همه صحنه های تلخ تاریخ. امروز هم همینطوره. امروز جهان اسلام اگر فرهنگش فرهنگ قرآن باشد، والله اگر اسرائیل بتواند که این چنین عرض اندام کند، کشورهای اسلامی در رأسشون کشور عربستان با حاکمیت آل سعود پلید، امروز کار رو به جایی رسوندند که مسلمین در نهایت ضعف و سستی و ناتوانی به سر میبرند. چرا؟ چون از قرآن فاصله گرفتند. این همان است که اون آقای دیوان نما اشاره کرد. امروز همان روزی است که در کشورهای اسلامی به واسطه عمل کرده غلط و بد حاکمین کشورهای اسلامی، یخرجونه امروز مصداق پیدا کرده. اگر با قرآن باشیم، همراه با قرآن باشیم، رشد میکنیم، پیشرفت میکنیم، جامعه ما اصلاح میشه، مشکلات ما حل میشه. آقایون شما تاریخ رو بررسی کنید، تمام کسانی که رشد کردند، به مراتب عالی رسیدند، دقت بفرمایید، وحشتناک و شدید اهل قرآن بودند، به جد اهل قرآن و توسل به قرآن بودند، به قرآن متمسک بودند، به قرآن متوسل بودند که این شخصیت با عظمت ازشون شکل گرفت. من خیلی شما رو راه دور نبرم، همین امام راحل اعلی الله مقامه الشریف، شما دیدید عمل کرده امام رو، کار امام رو، اون بزرگی و عظمتی که این آقا ایجاد کرد، چه رونقی به دین اسلام داد، یک حکومت تأسیس کرد، یک حکومت چند هزار ساله رو از ریشه و بن متزلزل کرد و نیست و نابود کرد. اینها همه از برکت این بود که امام پناهنده خوبی به قرآن کریم بود، ایشان اهل قرآن بود، در طول 24 ساعت هر وقت فرصت میکرد قرآنش رو باز میکرد، قرآن میخوند، با تدبر هم میخوند. در خاطرات ارائه شده از امام راحل اعلی الله مقامه شریف داریم، یه وقتی در نجف اشرف که ایشون تبعید بودند، بیماری چشم گرفتن، چشمشون بیمار شد، طبیب آوردند به بالین امام، امام رو معاینه کرد، بعد این جناب طبیب گفت چشم شما خسته است و باید استراحتش بدید، مطالعه نکنید، یه مدت کتاب رو کنار بگذارید، قرآن رو یه مدت نخونید، چون این طبیب میدونست که امام خیلی مقیده و زیاد قرآن میخونه. امام یک تبسم کرد، فرمود که آقای دکتر، من شما رو اینجا نخواستم که به من بگید که با این چشم قرآن نخونم، من از شما خواستم بیایید که چشم من بتواند که قرآن بخواند. شما به من میگید که قرآن نخونم؟ چشمی که نتواند قرآن بخواند، این چشم رو نمیخواهم. مقید بود. من میگم بخش قابل توجهی از عظمتش، موفقیتش، اینکه خاص بود، ویژه بود، در تاریخ اسلام بعد از ائمه کم نظیر بود، ارتباط گسترده و معنادارش با قرآن کریم بود. این واقعا یک نکته دیدنی بود در سیره و سنت امام راحل. بقیه بزرگان هم همینطور، رضوان خدا بر علامه طباطبایی، این بزرگ مرد، این ابر مرد در عرصه علم و معرفت، علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه، میدانید ایشان یکی از بزرگترین مفسرین قرآن کریم بود، یعنی بعد از ایشان واقعا هنوز روی تفسیر المیزان نیامده است. بله تفاسیر دیگر هم ارزشمنده، مثلا تفسیر نمونه حضرت آیت الله مکارم شیرازی حفظه الله، اون هم کتاب ارزشمندی است، منتها می شود گفت که تفسیر نمونه جورایی ریشهش رو از المیزان گرفته، ریشه های علمیش رو از المیزان بیشتر گرفته و یه کتاب عام پسنده، یعنی خیلی روانه. اما تفسیر المیزان ریشه های علمی داره، اونهایی که اهل علم هستند خوب میدانند که تفسیر المیزان تفاوت‌های فاحشی داره نسبت به سایر کتب تفسیری. علامه طباطبایی توفیقات بسیاری داشت، آیون یک فیلسوف بود، یک اصولی بود. کسانی که فیلسوف بودند، کسانی که اصولی بودند، از ناحیه اخباریون خیلی مورد هجم قرار می گرفتند، اما مقاومت کرد، ایستادگی کرد. فقیه بزرگی بود، اصولی بزرگی بود، استاد اصول بود، استاد نجوم بود، استاد ریاضی و هندسه بود. همه اینها را از قرآن داشت. که از علما میگوید که یه وقتی ما در خدمت حضرت علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه به تبریز رفتیم، سالها بود آقا به تبریز نیامده بود، شب در اون بیتی که برای ایشون آماده شده بود به ما اشاره کرد، گفت من شاید حدود 30 سال پیش به محل استخرگلی رفته بودم و خیلی دلم میخواد اگه بشه اونجا بریم یه سری. اونجا یک محل مفرحی بود، محل تفریح بود، جای عرض میکنم با آرامش و زیبایی های خاص خودش، و ما گفتیم خب خیلی خوب، فردا صبح با هم حرکت میکنیم. ایشون میگه وقتی که صبح بعد از نماز راه افتادیم، هوا یکم روشن شد، علامه طباطبایی از جیبش یک قرآنی رو درآورد، قرآن کامل بود. بعد ما عذرخواهی کرد، گفت آقا ببخشید تو این مسیر من قرآنم رو بخوانم. آخه من عادتم و رسمم اینه که روزی یک جزء قرآن میخوانم، 40 سال این رسم رو دارم. آقا خوب دقت بفرمایید، علامه که خب یک وزنه بود، یک کسی بود. حالا یه وقتی که مثلا بعض از علمای ما به یک رتبه‌ای که میرسن میگن خب حالا دیگه ما خیلی نیاز نداریم مطالعه کنیم قرآن رو، دیگه قرآن رو حفظیم. اون کسی که خودش مفسر قرآنه میفرد ما 40 سال کارم اینه، هر روز یک جزء قرآن میخوانم، یعنی ماهی یک ختم کامل قرآن، سالی 12 ختم کامل قرآن. این سیره منه، سنت منه. و نکته جالب اینجاست، آیون علامه میگوید من هر دفعه که این قرآن رو میخوانم یک نکته جدیدی برداشت میکنم، به یک نکته جدید و مطلب جدیدی میرسم. دریای بیکران چقدر ازش چشیدیم من و شما، چقدر واقعا به این قرآن متوسلیم، متمسکیم، چقدر بهره میبریم. من میگم ریشه خیلی از ضعف های ما همین بی توجهی هایی است که به قرآن می شود. البته شما خوبان که الحمدلله موفقید، اهل انس و معرفت و اهل بیت و قرآن و، ولی کمه، باز هم باید بیشتر بپردازیم به مباحث قرآنی، رجوع به قرآن کریم، نه فقط خودمون، فرزندانمون رو، جوانهامون رو تشویق کنید حتما دخترانتون، پسرانتون در خانه قرآن رو بخوانند. اگر من پدر مقید باشم تو لحظاتی که کنار خانواده هستم لحظاتی رو قرآن باز کنم، قرآن بخونم، بچه های من الگو میگیرند، بچه های من یاد میگیرند. مشکل اینجاست، بزرگترها، پدران، مادران تو این جهت کوتاهی میکنن، طبیعی است که جوانها هم این فرهنگ بهشون منتقل نمیشود. آیه های قرآنی رو بررسی کنیم، راجبش بحث کنیم، راجبشون گفتگو کنیم، ترجمهاش رو بخونیم، تفاصیل رو نگاه کنیم، رشد میکنیم، به کمال میرسیم. بس همه اینها مهمتر آرامش، که علاوه ذکر الله تطمئن القلوب، قرآن ذکر خداست و مایه آرامش دل هاست. خداوند انشالله این ذکر رو، این یاد رو بر ما بیفزاید. لحظات بسیار مقدس و ارزشمندی است. آیون شب اول ماه محرم، مرحبا به شما، باریکالله. شب اولیه چه احساس تکلیف و علاقه و مسئولیتی تو وجود شما ها بوده. ما معمولا شبهای اول این استقبال برامون خیلی جالبه و نشان میدهد که شما ها خیلی با معرفتید، خیلی دل داده اید. از این جهت خیلی قدر خودتون رو بدانید. اینکه شما ها تشخیصتون اینه که مجلس امام حسین علیه السلام مجلس رشد و کمال، مجلس دلدادگی است و متقابله. امام حسین هم عنایت میکنه، نظر میکنه. سلام هایی که شما این شب ها خواهید داد بیفاسخ نمیماند. خوشا به حال کسی که تو این دهه توی محرم و سفر با معرفت بگه السلام علیک یا ابا عبدالله، اینا بی پاسخ نمیماند. قطعا این سلام ها در سخت ترین لحظاتی که ما هم مضطر هستیم پاسخش رو خواهیم شنید. از همین جهت باید این سلام ها رو انشالله با ادب و معرفت بیشتری مطرح کنیم و شک نکنید که فرهنگ اهل بیت فرهنگ قرآن است که میفرماید اذا حییتم بتحیه فحیوا باحسن منها او ردوها. فرهنگ اهل بیت این فرهنگه که اگه کسی بهشون سلامی بکنه اونها پاسخ سلام رو بهتر از خودش پیش خواهند داد. صلی الله علیک یا ابا عبدالله، السلام علیک یا ابن رسول الله، السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. اصلا توی محرم این سلامی که شما در طول سال میدید توی محرم خیلی متفاوته. شاید در غیر محرم یک روزه خان خیلی با تو زحمت بیفته بتونه قطر اشکی بگیره. قدرت خدا ماه محرم میشه، همه میگه السلام علیک یا ابا عبدالله، دلا وصل میشه ها، اشکا جاری میشه. این اثری است که خدا بر کار امام حسین مترتب کرده. امشب شب اول ماه محرمه، همیشه رسم بوده، رسم خوبی هم هست، یادی از مادر گرامیشون فاطمه زهرا سلام الله علیها داشته باشیم. بانویی که صاحب مجلسه و انشالله عنایت خواهد کرد. حضرت زهرا سلام الله علیها به ارادتمندان فرزندش امام حسین علیه السلام نظر ویژه دارد. همان زهرایی که وصیت کرد قسلنی فی اللیل کفنی فی اللیل دفنی فی اللیل، یا علی نیمه شب غسلم بده، نیمه شب کفنم کن، نیمه شب دفنم کن. اسما میگه علی آهسته گریه میکرد، زیر لب یا زهرا میگفت آه از اون لحظه که ظرف آب آوردم علی روی جنازه زهرا بریزه، دیدم سر به دیوار گذاشته فریاد میزنه یا زهرا یا زهرا. گفتم آجون فرمودید بچه ها آهسته گریه کنند. میگه یه وقت امیر المؤمنین فرمود اسما دستم به برم بازوی زهرا رست. نمیدونم دلاتون رفت کربلا یا نه، بگیم یا علی یه ورم بازو نالت رو با آسمان برد. اصلا اسم ورم بازوی زهرا میاد خود به خود یاد دستای ابوالفضل میفتی. بگیم یا علی اگه بودی دستای قلم شده ابوالفضل، خدای نصیبمون کن به زودی قبر شریف عباس رو از نزدیک زیارت کن. یا علی اگه بودی سر از تن جدا الا لعنت الله على القوم الظالمين.